السلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیته الاطیبین الاطهرین و لعنت الدائمة الابدیه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. متوسل به نوجوان امام حسن مجتبی علیه السلام حضرت قاسم بشویم، به ما توفیق نطق بدهد و اجازه بدهد از معارف دین بگوییم، صلوات مجددی خط بفرماییم. دیروز محضر با سعادتتون عرض می کردم که جامعه اسلامی وقتی شکل می گیرد، از آغازی که حرکت رو شروع می کند، اهداف بلندی رو تعقیب می کند. دین آمده است که مردم از شقاوت رها شوند و به سعادتشون برسند، اما در بعد زندگی اجتماعی تلاش ادیان، تلاش انبیا، تلاش اوصیا بر این قرار می‌گیرد که زمینه‌های رشد افراد رو، زمینه‌های شکوفا شدن استعداد مردم رو فراهم کنند و از اون به عدالت یاد می شود. دین آمده است که در زندگی اجتماعی عدالت رو برقرار کند. فرد به خاطر اینکه عشایر است، روستایی است، بختیاری است، عرب است، دسفولی است، اندیمشکی است، لرستانی است، لکه، کرد، ترک، عقب نماند. اگر ظرفیتی دارد، اگر استعدادی دارد، بتواند اون رو شکوفا کند و ما و شما اجازه بدهیم استعدادهاش به نحو شایسته ای تربیت بشوند و هر آن چه توان دارد خودش رو نشان بدهد، نمایان کند. زن دیده بشود، مرد دیده بشود. خانه های مستضعف، خانواده های کم برخوردار بتوانند به نحو شایسته ای فرزندانشون رو تربیت کنند و در مسیری که باید حرکت کنند. و توضیح دادم محضر با سعادتتون که برای اینکه این اتفاق بیفتد، لیقوم الناس بالقسط عملی بشود، همه برای تحقق عدالت به پا بخیزند، ابعاد مختلف عدالت باید یک به یک دیده بشود و اولا طبقه مرجع، ثانیا عموم مردم برای تحقق تمام ابعاد عدالت در زندگی تلاش کنند. در این مسیر گاه مشکلاتی در داخل هست، موانع داخلی داریم، باید اینها رو مرتفع کنیم. گاه موانعی در بیرون شکل میگیرد، دشمن و کسی که مصلحت ما مصلحت او نیست، رشد ما ضرر اوست، سود ما نفع او نیست، تلاش میکند که جلوی این رشد رو بگیرد، کاری که باید کرد در برابرش باید ایستاد، پایداری کرد، مقاومت کرد، همچنانی که در داخل باید موانع مرتفع بشن. اتفاقا بخش اصلی گره خوردگی کار تحقق اهداف دین نه در این است که اهداف دین شناخته شده نیستند، اهداف جامعه اسلامی معلوم نیست، بلکه بخش عمده مشکل آنجایی است که بین خواست عموم و خواست اقشار خاص یا افراد خاصی در داخل یا جریانی در بیرون تعارض پیدا می شود. اینجاست که او برای محقق نشدن رشد جامعه و تحقق نیافتن عدالت در اجتماع تلاش می کند. من این بحث رو به همین مقدار اکتفا می کنم، به خاطر اینکه شاید اگر فردا توفیقی داشتم به یک جمع‌بندی بخوام برسم درباره موانع. دوستان عزیزی که در جلسه گذشته خدمتشون مشرف نبودیم یا اینکه مطلب جمع‌بندی نشد، همین مقدار در اختیارشون باشد تا بحث دومی رو که امشب میخوام خدمت شما عرض کنم زمیمه کنم و انشالله فردا به یک جمع‌بندی و توضیح بعضی از نکته ها بپردازیم. برادران من و خواهران عزیز، برای اینکه مردم به عدالت برخیزند، اولین کاری که انبیا میکنند، اولین تلاشی که اولیا انجام داده اند این است که مردم تسلیم دعوت دینی بشوند، دعوت دین رو بپذیرند. دعوت دین محور اصلیش چیزی است که ما از آن به نام معنویت یاد میکنیم. پیامبران آمده اند تا پنجره هایی به جهان معنا باز کنند. دنیا هممون درکش میکنیم، روابطی که در بین ماها برقرار است، نسبت هایی که بین ما و تلاشمون و نتایجش برقرار است، محاسبات دنیوی که اگر مثلا شما این کار رو بکنید این گونه نتیجه خواهید گرفت، اگر این اتفاق نیفتد نتیجه نخواهید گرفت، این معاملات و معادلات مادی رو همه میفهمند. امروز هم اگر در برابر نظام‌های دینی، نظام‌های اومانیستی، نظام‌های انسان مداری، نظام‌های لیبرالی حداقل در بخش ساماندهی به زندگی شکل گرفتند، اصل ادعاش این است اینها اموری است که باید بشر تجربهش رو و عقلش رو روهم بریزد و اداره کند. انبیا در برابر این سخن مطلب دیگه ای دارن، میگن آقا اینطور نیست، اولین و مهمترین مسئله این است که این جهان تحت تربیت، تحت تدبیر، تحت مدیریت یک جریان پنهان قرار دارد که ازش تعبیر به غیب می شود، الذین یؤمنون بالغیب. همه تلاش پیامبران در ابتدا این است که چشم ما رو به غیب هستی باز کنند. اگر چشم ما به غیب هستی باز بشود، احساس می شود که تغییراتی که در این ور هستی هست، در این ظاهر هستی مشاهده می کنیم، اینها تحت تأثیر اون دست غیبی است. کاری هم که انبیا کرده اند از یک واژه شروع کرده اند که شما در نمازتون، در دعاهاتون، در آیات قرآن فراوان ازش یاد می کنید. عنوانی تحت عنوان با این واژه رب، الحمدلله رب العالمین، سبحان ربی الاعلا و بحمده، سبحان ربی العظیم و بحمده. این رب یعنی صاحب اختیار. کاری که انبیا میکنند این است که به ما بگن بابا این جهان صاحب دارد، نه اینکه خدایی وجود دارد. خیلی ها توجه به این واژه های دقیق قرآنی ندارند. قرآن مسئله را متمرکز می کند روی واژه‌ای به نام رب. میگن این جهانی که شما دارید می بینید، این معادلاتی که شما دارید الان مشاهده می کنید، اینها تحت ربوبیت کسی است که در جهان غیب است. او دارد جهان رو تدبیر می کند، او صاحب اختیار است. قصه عبدالمطلب رو شنیده اید؟ وقتی ابرهه اومد حمله کرد به کعبه، یکی از کارهایی که کرد برای لشکریانش اومد شترهای عبدالمطلب رو با خودش برد. عبدالمطلب بزرگ مکه بود، وقت گرفت از ابرهه، ابرهه از یمن اومده بود، وقت گرفت از ابرهه، رفت پیش ابرهه. ابرهه انتظار داشت که ایشون بیاد راجع به مکه سخن بگه. عبدالمطلب بهش فرمود که من اومدم دنبال شترها. گفتش من از تو انتظار دیگه ای داشتم، تو صاحب کعبه ای، صاحب مکه ای. گفتش نه، من صاحب مکه نیستم، انا رب الابل، من صاحب شترامم، ولی الکعبه ربون، کعبه هم صاحب داره. قرآن هم در سوره قریش میفرماید فلیعبدوا رب هذا البيت، صاحب این خانه رو. دعوای انبیا با مخالفینشون در این نبودد که خدایی وجود دارد، در این بودد که این خدا با هستی پیوندی دارد، ارتباطی دارد، ارتباط مالکانه، صاحب اختیاری است که در باره اش تصمیم میگیرد. لذاست دعوای مثلا حضرت موسی با پادشاه مصر فرعون چه بود؟ فرعون نمی گفت من الله هستی هستم. اتفاقا فرعون می اومد و تعیین می کرد که مثلا چه بتی رو بپرستید، در آسمان چه بتی پرستیده بشود از اجرام آسمانی، در زمین چه چیزی به عنوان بت انتخاب بشود. وقتی ساحران گفتند که آمنا به رب موسی و هارون، ما به رب موسی و هارون ایمان آوردیم، گفتش اَآمَنْتُمْ قَبْلَ اَنْ آذَنَ لَكُمْ، قبل از اینکه من به شما اجازه بدم شما رفتید و برای خودتون رب انتخاب کردید. او معتقد بود که رب اجتماع خودشه، بحثش روی الله نبود. لذا وقتی بحث کرد با موسی اظهار کرد انا ربکم الاعلا، من صاحب اختیار اصلیتونم. یکی از اشتباهات عجیب که در مسئله تعلیم و تربیت صورت گرفت این است که این واژه رب به خوبی دیده نشود، در جان مؤمنین نشانده نشود. مسئله بزرگ این است کی صاحب منه، کی صاحب هستی است، کی صاحب شماست. پیامبر عزیز ما وقتی می‌فرماید من عرف نفسه، نمی‌فرماید عرف الله، می‌فرماید عرف ربه. یعنی وقتی انسان خودش رو، نیازهای خودش رو، فقر خودش رو خوب تشخیص بدهد میفهمد صاحبش کیه. ما دنبال صاحب میگردیم. اولیا آمده ان چشم ما رو به صاحبمون باز کنن. شما صاحب دارید؟ صاحب شما پادشاه نیست، صاحب شما دانشمند حتی دین نیست، صاحب شما به این معنا ربوبیت امام زمانتون نیست، امام صادق نیست، پیامبر اسلام نیست، رب فقط خداست. امام صادق علیه السلام به مسلمانان، به شیعیان میفرمود نزلونا عن الربوبیه، از این که ما صاحب اختیار زمین باشیم، آسمان باشیم، هستی باشیم، ما رو پایین بیارید، بعد درباره ما هر چه از کمالات میخواین بگید، ما رب نیستیم. در فارسی هم وقتی ما میگیم اربابمون حسین، مراد ما از ارباب رب در برابر خدا و در کنار خدا بله نیست. ارباب معنای فارسی دارد، همین مثلا صاحب، مثلا فرض کنید یک کسی پادشاه ماست، اختیاردار ماست، اختیاردار امور اجتماعی ما، امور دینی ما، دستور بده ما مطابقش عمل میکنیم. ربوبیت مطلب دیگه ایست. از دل این ربوبیت، برادران، خواهران من، از دل این ربوبیت بندگی، پرستش خارج می شود. ثمره فهم ربوبیت عبادته، پرستشه. هر کس ربوبیت خدا رو بهتر فهمی، عبادت رو بهتر انجام داد. و اگر کسی این نقطه رو حل نکرد، بی تردید جهنمیست. لقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم اعین لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. پیامبران آمدند، برادران من، خواهران من، چشم ما رو به حقیقت باز کنند، دل ما رو متوجه حقیقت کنند، حقیقتی که در پشت این ظاهر خوابیده است. چشم ما، گوش ما و قلب ما باید باز بشود به اون دریچه های معنا، و اگر باز نشود میفرماید اینها جاندار باقی مانده اند. صورتش انسان است، حیوان چارپاست و کسی است که غافل مانده، غفلت داره از این حقیقت، غافل مانده. بسیاری از انسان ها جهنمی میشوند چون در غفلت میمانند. زیر بار نمی روم یا توجه نمی کنم. اونایش که زیر بار نمی روم میشن کافر، اونایش که توجه نمی کنن میشن غافل، و هر دوی اینها گرفتارن و پیامبران تلاش میکنن تا چشم ما وا بشود. اگر چشم ما به صاحب اختیارمون باز بشود، به تدریج تغییر در ما نمایان میشود. اولین حالتش تسلیم اسلام، دومین حالتش بعد از اینکه عقل ما تسلیم شد به این حقیقت، ایمانه، اطمینان خاطر قلبه. در کنار این ایمان یه اتفاقی میفتد، درکی به تدریج، درک ما از این واقعیت گسترده تر و گسترده تر میشود تا جایی که فقط و فقط اون بخش باطن هستی رو بر جهان مسلط و مؤثر میدانیم. این آیه انما یخشى الله من عباده العلماء چه میخواد بگه؟ ما همه باران رو میبینیم، فرو میریزد، زمین سبز میشود، چارپایان زندگی میکنن، همین سالهای سیل و سالهای ببخشید قحطی و کم آبی در ایران چقدر همه رو اذیت کرد. امسال به حمد الله آرامشی بر جامعه حکم فرما شد و بسیاری از ما میفهمیم نتیجه بارش باران چه تغییراتی رو در زندگی ما ایجاد میکند. اما این انما یخشى الله من عباده العلماء یعنی چه؟ این در سوره فاطره. ببخشید بحث یکم نظریست، اما من لازم میدونم این رو عرض کنم به دلیل اهمیتی که اسلام و ادیان بهش دادن. انما یخشى الله من عباده العلماء یعنی کسی که بتواند این جهان رو به عنوان جهان ماده رو به عنوان جهانی ببیند که تحت قیمومیت کسی در غیب هستی قرار دارد، دست خدا رو در تحولات زندگی به خوبی ببیند. ببینید آیه این است، علم تره ان الله انزله، اینو باید ببینید، خداست که نازل می کند آب رو و بعد به وسیله یک آب انواع و اقسام میوه ها، غذاهای رنگارنگ و یا راه های مختلف رو ایجاد می کند. کسی که بتواند وابستگی این جهان ملک رو، دنیا رو به اون عالم پنهان بداند، این به مقام خشیت می رسد، یعنی ابهت خدا به دلش می نشیند، یعنی تقوا پیدا می کند، یعنی در خلوتش هم من خشی الرحمن بالغیب، خدا رو صاحب همه این داشته ها میبیند و در و از او حتی در خلوت و غیبش میترسد. بگیم جوان ما نمیتوند جلوی گناهش رو بگیره، در طوفان شهوت کار از دستمون در میرد. بگیم بله، تا وقتی که مسلمانیم ضمناً صرفاً ذهن ما تسلیم شده کافی نیست، دل باید تسلیم شده باشد، دل باید این بینش معنایی رو پیدا کرده باشد. انسان اهل معنا یعنی کسی که آرام آرام کارش به جایی برسد که جز خدا رو صاحب اختیار، تصمیم گیرنده، تأثیر گذار بر زندگیش نبیند و فریادش مثل مولانا بشود که ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم بدم. باد میوزد، عکس شیری که روی پرده هست تکان میخورد، اگر اون باد نباشد حرکتی برای این شیر نیست. من و شما و همه پدیده ها شیریم، اما شیر علم. اون میوزد. این که شما در نماز عرض میکنید به حول الله و قوته اقوم و اقعد، حتی نشستنم حتی ایستادنم به حول و به قدرت الهی، تحول رو او میدهد، قدرت اوست که منو به حرکت در میارد. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیمی که بر زبان ماها جاری می شود، این باور رو دارد، به ما تزریق می کند، اشراب می کند که بدانید پشت سر همه هستی اون تحولی است که خدا می دهد و اون قدرتی است که دارد دائما پمپاژ به سمت دنیاتون می شود. خیلی بحث مهمی است برادران من. من فقط یک نکتهش را عرض کنم. خدای متعال می فرماید اگر انسان به خوبی بفهمد که این هستی جلوه های رحمانی خداست، حالا رحیمیتش رو فعلا ترک کنیم، بس نکنیم، خداوند تلیعه ارتباطش با بشریت این است، بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن، رحمان یعنی چه؟ یعنی من به تو نگاه نمی کنم مسلمانی یا غیر مسلمان، کافری یا مؤمن، مشرکی یا موحد، زنی یا مرد، کوچکی یا بزرگ، من به تو میدهم. رحمان اینه، دائما میدهم، هر چه لازمه شماست به اختیارتون گذاشته. میگد اگر کسی رحمانیت خدا رو تلقی کرد و خدا رو به خاطر رحمانیتش پرستش کرد، کمترین اثرش، من برای جوانهای عزیزم عرض کنم، و عباد الرحمن در سوره فرقانه، الذین از جمله، میگن اینا این کارا رو میکنن، این کارا، یعنی کسی که به نقطه ای رسید که رحمان رو دید، دست رحمانیت خدا رو در هستی دید. این سوره الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان، ببینید روی الرحمن چقدر تاکید داره میشه، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. اونهایی که این رحمانیت رو بفهمن، اینقدر در درون خودشون اشراب بکنن رحمانیت خدا رو تا انعکاسش در پرستش و خضوع در برابر او نشان داده بشود، اینها یک کلمه است، لا یزنون. آلودگی جنسی، بله، آلودگی جنسی نخواهند داشت، زنا نمی کنه. حضرت مریم وقتی خلوت کرد، یعنی شرایطی پیش اومد، او نمیدونست این فرشته است، در خلوت حضرت مریم یه جوان بسیار زیبا پیدا شد، او یه احساسی کرد، وقتی میخواست سرزنشش بکند یا نصیحتش بکند، گفتش انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، ان کنت تقیا، من به خدای بخشنده پناه میبرم اگر تو اهل تقوایی. یعنی این دختر جوان عزب در اون خلوتی که هیچ کس خیال نمی کرد چگونه میتونست هم خودش رو نگه دارد، هم برای نگه داشت اون کسی که فکر میکرد ممکن است قصد سوئی داشته باشد، به چه پناه برد؟ به رحمانیت خدا. چشم به باطن هستی باز بشود و بداند همه چیز جلوه رحمانیت اوست. برادران و خواهران، بخش عظیمی از آیات قرآن وقتی میخواهد مسئله ای رو با ما در میان بگذارد، نمونه های از رحمانیت خدا رو میگه. این آیه است، آن آیه است، این آیه است، این آیت الله هن، اون آیت الله، اون آیت الله، این بارانی که میبارد آیت الله، این حرکتی که برکشتی میکنید آیت الله، این گرهی که به کارتون میفتد و در اون گره کسی رو صدا میزنید و اون کس دستتون رو میگیرد، این آیت الله، این همش جلوه های رحمانیته. میخواییم بچه هامون رو تربیت کنیم، کاری بکنید بچه هامون خدا رو دوست داشته باشن، از خدا نترسن. ترس باید باشد، اما تربیت رو با محبت شروع کنید. یا موسی حببنی الی خلقی، کاری کن موسی خلقم من رو دوست داشته باشن. عرض کرد چطوری؟ فهمونش ساده است. ذکر هم آلائی، یادشون بیار من چی بهشون دادم، یادشون بیار چه بلاهایی ازشون دفع کردم. هر یک از ما و شما همینها رو شمور کنیم به شمارش، هم برای خودمون هم برای بچه‌هامون عاشق میشن، وقت عبادت میکنه. وقتی عبادت کرد دائما پیوندش با خدا برقرار شد. چرا این همه میگن آقا نماز بخوان، نماز بخوان؟ از صلات و خیر و موضوع، بهترین موضوع نمازه. کم و زیاد هر چه میتونید بخوانید. اون بیچاره نمیفهمید، رفته بود جهاد، به نظر خودش شنید که مؤذن میگوید حی علی خیر العمل، نماز بهترین عمل است. گفتش بابا ما این همه جهاد و چکاچک شمشیر و زمین خوردن و کشته شدن، دو رکعت نماز از این به بعد تبدیلش کنید، از صلات و خیران منن نوم، اگر نماز از چیزی بهتره از خواب بهتره. الان هم شنیدین دیگه، میبینید در جاهایی میرید در اذانشون چی میگن، اذان نصف شب از صلات و خیران منم نو. نفهمید بابا این دریچه ارتباط با معناست، این حفظ اتصال معنوی ما با اونجاست. روزانه ما داریم شارژ میکنیم خودمون رو، توجه نکنیم مشغولمون خواهد کرد امور دنیا، کما اینکه بسیاری رو مشغول کرده. یوسف زلیخا ازش کام میخواهد، در خلوت دستور هم میدهد، او ملک است، یوسف غلامه، زرخریده. هو ربی احسن مثواي، در جواب تقاضای زلیخا میگه او صاحب اختیار منه، هر چی خواستم بهم داده، من چطور ستم به او کنم؟ انه لا یفلح الظالمون، رستگار نمیشن. میخواد جوونتون محکم به ایستد، رحمانیت خدا رو تو ذهنش بکارید، تو دلش بکارید، تکرار کند، اینقدر تحت تأثیر قرار بگیرد که در سجده اش شکر کند. واکنشش هم معلومه، سپاسگزاری، عبادت. این که ابا عبدالله الحسین علیه السلام در روز عاشورا در اون شرایط وحشتناک نماز میخواند، پیام دارد. آن چیزی که جبهه ابا عبدالله رو جبهه ابا عبدالله کردند، این اتصال معنوی است، این ارتباط معنوی است، این اشک و آه است، این خضوع است، این سجده است. اگر مسلمان
رابطه عبادیش قطع بشود، حتی اگر نماز هم بخواند اما نماز ضایع، قطعا جهنمی است. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. ویل یکی از بدترین مقامات و درکات جهنم است. میگه اهل نمازی که در نمازش ضایع بکند نماز رو و سهل انگاری بکند، این اهل جهنمه. این دریچه باید درست باز بشه. برادران من، خواهران من، برای عبادتمون برنامه ریزی بکنیم. مولای متقیان علی علیه السلام به مالک اشتر به عنوان بزرگترین و تأثیرگذارترین شخصیت مصر وقتی دستورالعمل میدهد میفرماید همه ی زحماتی که میکشی عبادته، اما یک ساعت رو باید مخصوص نمازت و خلوتت با خدات بکنی. نگی من مسئول امور مردمم، نگی من مشغول امور مردمم، نگی عبادت به جز خدمت خلق نیست، به سجاده و دلق و رنگ نیست. این حرفا رو نزنی. اونی که تو رو قوی می کند اون یک ساعته، اون یک ساعت خلوت بسیار مهمه، دریچه نگاه تو رو به معنا باز نگه می دارد. بنابراین تمام تلاش انبیا در آغاز همینه، چشم ما رو به معنایی باز کنن که این معنا رب توش خوابیده باشد، صاحب اختیار. دست ما رو میخوان تو دست این رب بگذارن. فطرت بشر هم همینو میخواد. حالا دیگه عرض کردم خیلی وقت میگذرد. وقتی در سوره اعراف قصه الست رو میفرماید، میفهمم من ذریه انسان ها رو کشیدم کنار، گفتم متوقف، سوال، الستو به رب بکن، آیا من صاحب اختیارتون نیستم؟ انسان در فطرتش میداند صاحب دارد و اون صاحب کسی است که از جنس خودش نیست. این تقوا رو دارد، این ایمان رو میارد. برادران، خواهران، کاری که بعد از پیغمبر شد این بود، نگذاشتن مسلمانی تبدیل به ایمان و جریان ایمان شود. قالت الاعراب آمنا، اعراب اومدن پیش پیغمبر منت هم میگذاشتن، ما ایمان آوردیم. پیغمبر جوابشون بده، بل قولوا اسلمنا، تسلیم شدیم، عقلمون تسلیم شد. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، اطمینان خاطر هنوز تو دلتون نیست. کار بعد توضیح میدهد اگر اطاعت خدا و رسول کنید به مراحل بعد میرسید. کار انبیا، کار پیغمبر، کار امام علی علیه السلام، کار امام حسن، امام حسین و دیگر ائمه همین بود که اسلام مردم رو تبدیل به ایمان بکنن. کار رو از دستشون گرفتن، این مسلمان ها رها شدن. نتیجهش این شد که به راحتی تونستن مدیریتشون بکنن. عرض من تمام. ما باید این رابطه با معنا رو، این مسئله ربوبیت رو بسیار بسیار جدی برای تربیت خودمون، برای تربیت نسلمون و برای انتقالشون از اسلام به ایمان و رشد در مراتب ایمان و تقوا به کار بگیریم. کلید مهمی است. اون که جبهه ابا عبدالله الحسین رو تغییر داد و متفاوت با 30,000 آدمی که به ظاهر مسلمان بودن کرد، همین مسئله دریچه به معناست. قاسم ابن الحسن 13 سالشه، پس این فهم سن بالا و پایین نمیشناسه. چشم باید زود باز بشود. عالم و دانشمند باید بلد باشد، مربی باید بلد باشد، پدر مادر باید بلد باشند چشم فرزندانشون رو به باطن باز کنند. 13 سال زمان کمی نیست. همین کارو کرد، اینقدر این بچه رشد کرد، سالها هم که پدر رو ندید، 10-11 سال در محضر ابو عبدالله الحسین بود قاسم 13 ساله. شب عاشورا همه رو جمع کردد ابو عبدالله الحسین، فرمود فردا کار ما و اینها تمامه، مفصل است، حالا انشالله شب عاشورا باید این قصه گفته بشود. بعد از این که همه اظهار محبت کردن، اظهار وفاداری کردن، اظهار پایداری کردن، حضرت فرمود بدانید فردا همه ما کشته خواهیم شد. این جوان نوجوان 13 ساله گوشه نشستد نگاه می کند به این مجلس مردانه. بعد همه که میرن خلوت می شود دور ابا عبدالله الحسین، عمو جان این مطلبی که فرمودی فردا همه کشته خواهیم شد شامل منم می شود؟ ابا عبدالله الحسین علیه السلام عاطفه امامتش، پدریش، سوال کرد عزیزم مرگ در نگاه تو چگونه است؟ شهادت در نگاه تو چگونه است؟ عرض کرد عمو جان احلا من العسل، از عسل شیرین تره. فرمود عزیزم بله تو هم فردا با ما هست. حمید ابن مسلمه، ببینید بعضی از گزارشات عاشورایی رو حمید ابن مسلم داده. حمید ابن مسلم وقایع نگار لشکر عمر سعده، میگن من دیدم که یه بچه ای که صورتش مثل ما، لباس تنش کرده، لباس ها بزرگ، اینقدر عجله داشته که بند کفش چپش رو درست نبسته، آمد راهی میدان شد، عموش حسین ابن علی علیه السلام نگران از گوشه خیمه داره این بچه رو نگاه میکنه، دورش رو گرفته بودن، امرنامی گفت میخوام بکشمش، گفتمش تو چه کارش داری؟ حمید میگه به اون گفتم تو چه کارش داری بابا این بچه است؟ همین چند نفری که دورش رو گرفتن کارش رو میسازن. گفت نه من تا نکنم آرام نمیگیرم. رفت و ضربه ای به سر مبارک قاسم وارد کرد، قاسم زمین افتاد و در همون حال عمو رو صدا کرد، یا اما عمو، مثل باز و مثل شیر وحش خشمگین حمله کرد. اول کسی رو که به درک واصل کرد همین عم بود، اما هنگامی که این درگیری شد گرد و غبار به هوا برخواسته بود، جسم قاسم هم زیر سم ستوران قرار گرفته بود، گرد و خاک خوابید. دیدم عموش این رو در بغلش گرفته و با او سخن میگرد، عزیزم سلام مرو به پدرت، به جدت برسان. عمو جان ببخشید صدام کردی نتوانستم جوابت رو بدهم، حالا هم که جوابت رو دادم فایده ای ندارد. این جوان، این نوجوان پا رو به شدت به زمین میکوبید و در همون حالی که عمویش مصیبت خودش رو بر بالینش میگفت جان به جان آفرین تسلیم کرد. این بخش رو میگوید وقتی به سینه چسبان چنان زیر سم ستوران بدن او قطع قطع شده بود که وقتی به سینه چسبان پای قاسم به زمین کشیده می شد. قاسم اینقدر بزرگ نبود، بدنش کوبیده شده بود. حسین ابن علی علیه السلام این بدن رو به سینه چسبانده بود و به سمت خیمه ها. حتما اگر از کسی شرمی در سیمای ابا عبدالله الحسین بوده باشد، از برادرش حسن است که عبداللهش، ابو بکرش و قاسمش. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.